باید باشه و هست از نظر تئوریک، چون خودش منتخب مردمه، رئیس جمهورم البته منتخب مردمه، اینها همسنگند. بعد کابینه‌ای که میخواد کار اجرایی مملکت رو انجام بده باید هماهنگ و منتخب رئیس جمهور باشه، اما باید مورد توافق باشه، یعنی مجلس باید به صلاحیت اونها برای این کار رأی بده و این خیلی مسئله مهمی است.
بله.
این یک قسمت. یکی از دو وظیفه تقریبا اصلی مجلس داره که قانونگذاری هست و نظارت در همه امور، یعنی در همه امور و سطوح.
بله.
خب ابزارش هم تعریف شده، ابزارش سوال هست، ابزارش تحقیق و تفحص هست، از ابزارش حتی استیضاح هست و مراتب اینجوری. خب این یه اختیارات وسیعی در اختیار مجلس قرار میده. من فقط یکیش رو اشاره میکنم. همین امر قانونگذاری جهتگیری کلی کشور که در تعبیر بلند و صحیح مقام معظم رهبری با ریل گذاری تعریف شده، این از وظایف مجلسه. یعنی اینکه کشور به چه جهتی حرکت کنه. باز یکم این مثال میزنم. فرض کنید این صنعت به طور کلی ملی اعلام بشه، یا دولتی اعلام بشه، یا تلفیقی باشه. ما جهتگیریمون بره روی فرض کنید فروش نفتمون رو خودمون آلمن آمدن به صفر برسونیم، یعنی به جز فراورده تولید و صادر نکنیم. این تصمیمات بزرگی است که مجلس میتونه بگیره. یارانه ها باشن، چقدر باشن، حذف کنیم یا اضافه کنیم، اینو مجلس تصمیم میگیره. وقت عملیات اجراییش رو دولت انجام. همین ریل رو در نظر بگیرید. ریل در واقع جهت حرکت رو مشخص میکنه. وقت چجوری حرکت کنیم، با چه فواصل زمانی، با چه وسیله ای، این رو دولت تعیین میکنه. و بنابراین واقعا مجلس در مجموع، من اینجوری تعبیر میکنم فرمایش بلند حضرت امام رو، سهم تأثیرش در سرنوشت کشور سهم تأثیر بسیار بالایی است.
در تئوری یا در عمل هم همینطوره؟
داریم در تئوری میگیم. الان بحثمون کاملا نظریه. حالا اینکه ما چقدر تونستیم این کار رو انجام بدیم در مجالس مختلف مختلف بوده.
بله.
این مجلس اول یک مجلس، من اگه نگاه کنم به این 9 دوره یا 10 دوره گذشته مجلس، مجلس اول یک ویژگی خاصی داشت که اصلا حیات مجلس ضرب میشد به اون فضا زمان اول انقلاب. درش کارهای بسیار مهمی انجام شده. یه رئیس جمهور استیضاح شده، قوانین انقلابی تصویب شده و مجالس مختلف هر کدومش برجستگی هایی داشته، البته بعضیش هم نقاط ضعف های جدی داشته. من مثلا در این 3 دوره‌ای که بودم مجلس هفتم رو مجلس موفقی دیدم، به دلیل اینکه ما 1.5 سالمون با دولت آقای خاتمی هماهنگ بود، همزمان.
بله.
2.5 سالم با دولت اول آقای احمدی نژاد، و واقعا با هر دوی اینها تعامل کاملا به اصطلاح با شرح صدر داشتیم. معلوم بود مجلس یک بصیرتی داره، سر مسائل جزئی هیچ درگیر نشدیم. ما اولین وزیر فرض کنید امور اجتماعی و تعاون رو که تازه تأسیس شده بود، آقای شریف زادگان رو آقای خاتمی معرفی کرد، رأی دادیم، با یه رأی بالایی هم رأی دادیم. با آقای احمد نژاد تعامل داشتیم، تقریبا هیچ مشکل اجتماعی پیدا نشد، با توجه به اینکه میشد که درگیر شدیم، که ما اینکه مجالس بعد با ایشون درگیر شدن. خب اون مجلس و مجلس موفقی می‌دیدم تو این ابعاد. اما حالا تو بعد نظارت ما همیشه ضعف داشتیم. علتش هم اینه که نظارت کار آسانی نیست. حالا اینکه ما در تئوری چقدر نزدیک شدیم، نه من میتونم به شما عرض کنم که در عمل چقدر نزدیک شدیم، میتونم عرض کنم که مثلا بین 40-60% ما تونستیم نقش مجلس رو خوب ایفا کنیم. اما فاصله زیادی داریم با اون مجلسی که در نظر امام و حتی مقام معظم رهبری.
این فاصله زیاد آقای دکتر به خاطر در واقع همون ضعفی که از تای فرمودید در بعد نظارت این مطرح میشه، یا عوامل دیگری هم وجود داره؟
خب میدونید این زوجنبته، این اصطلاح، عوامل متعددی در این ضعف دخالت دارن. ما میتونیم بعضی از مؤلفه های مهمترش رو اشاره کنیم. ببینید من یکی از اونها رو اشاره میکنم، اگه لازم شد میتونم ابعادش هم بگم. یکی از اونها اینه که وکلای کشور، وکلای مجلس، اگر نگم همه که قطعا نباید بگم، اکثریتشون به نظر میرسه که مسائل منطقه‌ای در اولویت و در اولویت کارشون قرار داده نسبت به مسائل ملی و بین المللی، و این یک خطای فاحش. از اون طرف موکلین هم انتظارشون اینه که نماینده مجلس مسائل جزئی
منطقه خودشون رو
حل کنه، حل و فصل کنه.
بله،
این یکی از آفات بزرگی است که تقریبا در همه سالهایی که خدمت مقام معظم رهبری میرسیدیم در سالگرد شروع مجلس، این یادآوری میفرمود.
یعنی این یکی مانع بزرگی در واقع برای اینکه مجلس در رأس امور باشه.
این یکی از اون مقولات است که نمیتونه باشه. چرا؟ چون وقتی شما خواستید مسائل منطقتون حل کنید، باید با دولت تعامل داشته باشید. باید با فرمانداری، استانداری، مدیر کل استان تعامل داشته باشید. و وقتی تعامل داشته باشید، حالا چه مثبت چه منفی، اون ویژگی شما که مصالح ملی رو ببینید از بین میره و نظارت هم ضربه میخوره. این چون ببینید مردم مراجعه میکنن مسائل جزئیشون رو به دفتر نماینده. این فرهنگ باید اساسا از بین بره. من شاید یه جای دیگه هم توضیح دادم، مثلا ما 3 دوره نماینده تهران بودیم. در یه دوره در پشت در اتاق محل رجوع موکلی نوشته بودیم ما به هیچ وجه نامه به بانک نمی نویسیم، نامه برای دانشگاه آزاد جا به جایی دانشجو نمی نویسیم، نامه برای سربازی نمی نویسیم. خب خیلی کارمون سبکتر شد. اساسا در تهران تعامل نماینده با مردم فرق داره با شهرستان ها. خب وقتمون آزاد می شد که واقعا به مسائل ملی یا حتی مسائل بین المللی بیشتر بپردازیم.
خب این به نوعی باعث دلخوری موکلین هم می شه دیگه. نه
به هر حال ببینید دلخوری باید
خب یادان جز مسئولیت های نماینده به عنوان این هست که به هر حال به حوزه انتخابیش هم برسه یا نه. اصلا
حتما هست، ولی نه این مسائل جزئی تک تک افراد، باید به مسائل حوزه برسته. یعنی الان اگر واقعا در سیستان یک سیلی اومده، الان نمایندگانش اونجا باید بالای سر کار باشن و نحوه رسیدگی به حوزه انتخابیشون رو نظارت کنن، دخالت کنن، ساماندهی کنن. اما اونجا وقت بیامانی تو گرفتاری های تک تک افراد میگذره. اون وقت نتیجهش این میشه که من هی توصیه نامه بنویسم، اینو مثلا دانشگاه آزاد جابجا کنید، این اون کار. من یکی از عوامل رو دارم اشاره میکنم، این که وقت و همت نماینده ها خوب توضیح نشده رو مسائل بین المللی، ملی و منطقه‌ای. اون وقت پیرو این آفات زیادی پیدا میشه. مثلا من در انتخاباتم قول میدم مسائلی رو حل کنم برای منطقه، بعد نمیتونم، بعد میخوام یه عواملی رو اونجا منصب بدیم، مثلا فرماندار با من هماهنگ باشه، بعد منصب بدیم مثلا فرماندار با من هماهنگ باشه، بعد توصیه میکنم فرماندار، بخشدار، مدیر کل کی باشه و نباشه. اینا وقت بی امان اینو میگیره و کارهای ما رو هم در استقلال قوه و قدرت نظارت میگیره. این یکی از عوامله. یکی از عوامل دیگه‌ش هم باز اینه که من به نظرم مثل انتخاب‌ها انتخاب واقعا اصلح نیست. ما هنوز در خیلی از نقاط کشور یا گرایش‌های طایفه‌ای و قومیتی و رفاقتی و حتی افراطی جناحی، جناح و جبهه مهمه چون به هر حال خط سیاسی رو نشون میده، اما گاهی انقدر افراطی میشه که آفت ایجاد میکنه. ما در انتخاب افراد هم هنوز به اون حد بلوغ سیاسی یا بصیرت واقعا دینی، شرح صدر دینی نرسیدیم که آدمای درست رو انتخاب کنیم. همین آفت تو شوراهای شهر خیلی پررنگ تره. بنابراین ما تو شوراهای شهر خیلی مشکل داریم. افرادی رأی میارن، بعد میبینیم این اصلا هیچ کارایی نداره برای اون کار. خب حالا میشه عوامل متعددی دیگه رو میشمرد، اما من همونطور که عرض کردم بین 40-60% ما مجالس خوبی داشتیم. همین جام اشاره کنم، گاهی مثلا در افواه افراد هست که همه این نمایندگان ساخت و پاخت میکنن یا اینجور، اصلا اینجوری نیست. واقعا همینجا باید اشاره کنم، اصلا اینجوری نیست. درصد کمی از نمایندگان هستن که دنبال کارهای شخصیشونن یا زد و بند مثلا انجام میدن یا احیانا سوء استفاده میکنن از مقامشون. این تعدادشون خیلی زیاد نیست، اما وجود داره. در دورهای مختلف هم مختلف بوده، واقعا وجود داره. اما همینا باعث میشه که نگاه مردم به مجلس کاملا برگرده یا به دولت برگرده. ما تو این زمینها در انعکاس واقعیات هم ضعف داریم.
آریتور، این 40-50 امتیازی که از ساری فاصله میذارید تا اینکه به هر حال در رأس امور بودن رو در نقطه ایدئالش تا چند اندازه برمیگرده به این که مجلس به عنوان نهاد قانون گذاری قوه مقننه از سوی سایر در واقع نهادها و قوای دیگر به این رأس امور بودنش به رسمیت شناخته بشه؟ ببین مثلا بعضی وقتا شاهدیم هستیم که مثلا یک مسئول عالی رتبه اجرایی میگه که مثلا من این مصوبه مجلس رو مثلا اجرا نمیکنم، یا اصلا در عمل میبینیم دولت ها گاهی وقتا دور میزنند قوانین مجلس رو. این از در بعد نظارتی مجلس هم اون ضعفی که از تایی برشمردید شاملش میشه. چرا این اتفاق میفته و چه کار باید بکنیم که در واقع مجلس اون بعد نظارتیش قوی تر بشه و مردم امیدی داشته باشن به اینکه به هر حال برخی از مشکلات کلان کشور در همین سازوکارهای نظارتی مجلس بتونه برطرف بشه؟
ببینید من اگر یک جمله بخوام بگم، اشکال که جناب عالی اشاره کردید و وجود داره برمیگرده به شخصیت و رفتار نیروی انسانی مدیران کشور. یعنی ما که الان نمیخوایم بحث کنیم در مورد آفت قوه مجریه یا مثلا قضاییه و اینها، داریم در مورد مجلس صحبت میکنیم. اون اشاره که شما کردید که درسته برمیگرده به یک مدیری که شخصیتش اینجوریه. خب یعنی مثلا با گستاخی اعلام میکنه که من این قانون رو قبول ندارم و اجرا نمیکنم. حالا
مجلس هم واکنش نشون نمیده.
الان میخوام برسم به همین. ببینید همین مقوله نظارت رو که جناب عالی به درستی اشاره میکنید، اگر یک مرتبه که یه رئیس جمهور این حرف رو زد، سر همین یه جمله ازش سوال میپرسیدن. سوال میدونید، سوال از رئیس جمهور سخت‌تر از سوال از
وزیر.
باید مثلا 75 تا یا بیشتر 6 تا امضا داشته باشه. اگر میپرسیدن و اگر اصرار میکرد میرفتن تا استیضاح، این سر نخش به اصطلاح سوزانده میشد. یعنی مسئله حالا چرا این کار واقع نمیشه؟ چندین علت داره. ما واقعا من کلمه تعامل رو به کار میبرم، تعامل بین قوامون گاهی متوازن نیست. من همینجا اشاره کنم، اینکه رؤسای جمهور با کمال تأسف در ادوار مختلف به این نتیجه میرسن که اختیاراتشون کمه. اختیاراتشون کم نیست، به نظرشون میرسه باید کل اختیارات کشور رو بدیم به رئیس جمهور یا بدیم به رئیس مجلس یا حالا قوه قضاییه. من نمیخوام نقد مصداقی کنم، این رو باید تحلیل کنیم. ما عادت نکردیم که هر کی تو حیطه اختیارات و مسئولیتاش کار کنه و اگر عدول کرد اونی که وظیفه داره به این رسیدگی کنه رسیدگی کنه. خب ما این ضعف واقعا فاحش رو داریم همونطور که شما اشاره کردید، نتیجهش این میشه که اما نحوه رودرواسی یا تعامل یا همین من گاهی میگم جناحگرایی افراطی باعث میشه که این مجلس اکثریتش از دوستان ماست، رئیس جمهورم از دوستان ماست، پس هر کاری کرد بدون
خیلی
هیچ تنبیه و
آسیب نادیده بگیریم.
خب ببینید ما واقعا تو این کشور باید بین روش ها و ویژگی های نیرو انسانمون با همه دنیا تفاوت داشته باشه. ما باید یه افرادی داشته باشیم که منصف باشن، دیندار باشن، منصف باشن. واقعا ما الگوی موفقمون الگوی 8 سال دفاع مقدس است به نظر من تو حوزه اجتماعی. حالا این من بخوام به سوال اولیه شما علتش جواب بگم،
بله،
ما یک افرادی نیاز داریم در مجلس و در همه نهادها که خودشون رو نبینن، یعنی منافع خودشون رو در مرتبه سوم قرار بدن، منافع جناحی و گروهی و شهرشون رو دوم، منافع ملی و بین المللی اسلام کشور ملیشون رو اولویت بدن. ما اگر یه آدمای با شرح صدر زیاد و ظرفیت بالا انتخاب نکنیم این آفت همیشه هست. آدمای تنگ نظر ولو حالا انگیزشون هم خیر باشه، دقت میکنید؟
بله.
من نظرم اینه که ما به کسانی احتیاج داریم که در بحرانها از خودشون عبور کنن. مجالسی که نمایندگان این ویژگی رو داشتن میشه مجلس اول که کاملا فضای انقلاب جوری بود که افراد از نماینده مجلس بلند میشد، حاضر بود بره میرفت جبهه و شهید میشد. در وقایع هم شهدای مجلس داشتیم، ولی ممکنه که الان درصد اینها کم شده باشه. عرض کردم چه منافع شهر، یعنی یه نماینده وقتی الان میخواد صحبت کنه اصلا به خصوص تو این ایام اصلا نباید حواسش این باشه که حالا این سخنرانیش چقدر رأی جمع میکنه در منطقه.
خانم پاسم همین بپرسم، همه جوانب اصلا ممکنه در نظر بگیرن بعد مثلا منافع
و این نتیجهش هم الان این که صحبت میکنه ما میریم اعتراض میکنیم. الان سر یه مسئله انتظار داریم که نمایندگانمون فریاد بزنن، نمایندگانمون حقوق ما رو تأمین کنن به عنوان موکل. تو این 10 تا فاکتور رو در نظر میگیرن الا اون حق و حقیقتی که باید بگن. چرا؟ چون حواس جمع اینه که حالا من این که میگم آیا رأیم لطمه میزنه نمیزنه. تو این مسائل ما لطمه میخوریم، باید یک کسی داشته باشیم که به اصطلاح حالا حوزویش ولو بلغ ما بلغ بتونه حق از دین دفاع کنه، از مملکت دفاع کنه، از مل... از مسائل ملی دفاع کنه. ببینید ما در مسئله مثلا فضای مجازی الان مشکلاتی داریم، ما در مسئله بحث با امریکا خب مسائلی داریم، اینا مسائل ملیه. خب من یه جمله‌ای رو نقل میکنم، قابل نقلم میدونم، از مقام معظم رهبری در مسائل پیدا شده بعد از افزایش نرخ بنزین نقل شد از ایشون که نظر ایشون صد نظر ایشون مخالف بود با اینکه کسی بخواهد از این حوادث استفاده کند و تسویه سیاسی جناحی کند. یعنی به درستی متوجهن که این مسئله بنزین و پیامداش یک مسئله ملیه. شما وسط این دعوا اگر اومدید و خواستید تسویه حساب سیاسی کنید، حالا چه این جناح به اون جناح، چه مجلس به دولت، چه دولت به من، این واقعا گناه فاحشه. خب همین سر جریانات اخیر به هر حال یه اتفاق افتاده، هواپیمایی سقوط کرده، اون افتخار عظیم به تعبیر رهبر معظم انقلاب، اون ایام الله شکل گرفته. هواپیمایی هم در اثر هرچی اشتباه نیروی انسانی یا مجموعه دیگه سقوط کرده، واقعا همه هم ناراحت و غمگین و عزادار و سوتوارن. حالا کسی بخواد از این حادثه ای که یک حادثه ملی است در پرتو اون عظمت هایی که ایجاد شده بخواد تصفیه حساب سیاسی کنه، مثل بعضی از این سلبریتی ها و بعضی نمیدونم از این افراد، خب این معلومه که منفعت خودش رو داره میبینه و نه منفعت ملی رو. ما در مجلس هم چنین چیزهایی داریم. تا این از دو ناحیه حل نه، اولا از ناحیه وکلا باید حل بشه، ثانیا مردم هم نباید انتظار داشته باشن که وکیل این مسائلشون رو. من خاطراتی دارم بعضیش گاهی مضحک میزنه، مثلا نماینده موکل زنگ میزنه به وکیل، باور کنید بعد از نیمه شب که فرزند من رو مثلا در فلان حادثه گرفتن الان بازداشته، شما سفارش کنید آزاد بشه. مثلا انتظار این که یک نماینده حالا اون رو به چه دلیلی گرفتن، به هر دلیلی، تصادفی داشته، خلافی داشته، یه چیزی بود گرفته بودن و میگفت زنگ بزنید که این آزاد بشه. خب اصل این انتظار انتظار غلطی و کم من نظیر. یعنی چی؟ یعنی میخواد بچهش جا به جا کنه، میخواد سربازی نره، میخواد مشکل همسایش حل بشه، یه مشکل سند داره، دستگاه قضایی به زعم خودش یه ظلمی بهش شده و امثال اینها.
آیا اینطور ما تو این دوران کاندیداها و کسانی که خودشون در معرض رأی هم قرار دادن، این که میگید به خوبی انتخاب نشدن، این افراد خوبم واقعا داشتیم که کنار بمونن و کاندیدا نشده باشن، این همه خوبها اومدن به وسط یا نه؟
نه، حالا اون یک مسئله دیگری است، کسی که به اجبار ما نمیتونیم.
خب یعنی شرایط یک... بوده که مثلا بیان به میدان، کسی دیدن که مثلا مجلس واقعا در رأس امور هست بیان، یا نه دیدن مثلا احساس کردن که شاید نتونن تأثیر گذار باشند.
نه ببینید، این احساس اول پیدا نمیشه، برای بعضی که داخل مجلس شدن این حس پیدا میشه و حس درستی است که در مجلس شخص نمیتونه کاری انجام بده. این نکته خیلی مهمیه، مردم در انتخابشون هم باید به این نکته توجه کنن که در مجلس شخص هر که میخواد باشه ولو رئیس مجلس نمیتونه کاری کنه. شما نیاز به یک جمع دارید، یعنی کار جمعی دارید تا 51% حداقل آرا رو به خودتون جلب کنید، درست؟
بله.
این مسئله خیلی مهمیه. خب اگر اون احساسی که شما گفتید، یعنی احساس این که متوجه بشن نمیتونن کاری کنن، بعد از یکی دو دوره مجلس برای بعضی پیدا میشه، میفهمن که اولا باید کار جمعی ما نیاز داریم، اینها با اون جمع های موجود مجلس هماهنگ نیستن، کنار رفتن. اما یه بحث دیگری است که اون بحث خب سیاسی و جاری در کشوره که بعضی ادعا میکنن که افراد کارآمد و نخبه، افراد کارآمد و نخبه به وسیله شورای نگهبان حذف میشن. دقت میکنه این ادعای یک جناح است در کشور، کاملا هم پیداست. خب بخوام بگیم کار شورای نگهبان بی‌نقصه، چنین چیزی نیست. شورای نگهبان هم جمع هستن، اما انصاف باید بدیم. شورای نگهبان وقت بی امانی رو میذاره و تایید میکنه یا رد میکنه. خب یعنی عدم احراز، اتفاقا ردم نیست، احراز نمیکنه برای بعضیا. اما بعضیا رفتار سیاسیشون جوریه که صراحتا قانون اساسی رو زیر سوال میبرن. معلوم شورای نگهبان اینا رو حذف میکنه. این فکر در کشور هست بین یه عده‌ای که چرا ما رو حذف میکنن؟ چون سیاسی هستیم. بله، چون سیاسی هستن حذف میکنن. در همه دنیا هم اینجوریه، چون اینها اصول اساسی و اصلی به اصطلاح قانون اساسی رو زیر پا میذارن. یعنی یک آقایی داریم الان در قسمت افراطی یک جناح که میگه ما اشتباه کردیم، رأی به جمهوری اسلامی دادیم، ما اعتقادی به ولایت فقیه نداریم. خب به چه دلیل شورای نگهبان باید این رو تایید کنه؟ بنابراین این یه مسئله دیگری است که اگر لازم بود میتونید
شد. حالا بس که بینده کشید این نکته، حالا به طور نظری میشه در موردش بحث کرد که آیا به نظرتون آیا طور مجلس با همسو باشه با دولت بهتره یا همسو نباشه؟ تو این
بله نه
تو این دوره ها
خیلی دقیقیه. بله
تو این دوره ها هم هر دو نوعش رو سر در صحنه سیاسی کشور تجربه کردیم. حالا حضرتاری هم که سه دوره در مجلس بودیم، خواستم ببینم حالا در دیدگاه شما چطور، چی نسبت به این مسئله، به نظرتون کدام یک باشه بهتره؟
من ببینید بستگی داره که همسویی رو چجوری تعریف کنم. همسویی، ما یک نظام پارلمانی داریم در دنیا که شما هم مستحضرید، یعنی مردم رأی میدن به نمایندگان. هر جناح یا هر حزبی که بیشترین رأی مردم رو داشت دولت رو تشکیل میده.
درسته.
این بشه نظام پارلمانی. تو چنین سیستمی دولت برای پیشبرد حرفاش هیچ مشکلی نداره. چرا؟
چون پارلمان همراهشه.
چون پارلمان 100% داره. من حتما این رو بد میدونم. از اون ور وقتی که دولت مستقله و مجلس هم مستقله، اگر ما یک دولت و مجلس پخته وظیفه شناس و بدون رودرواسی داشته باشیم، حتما این کارایش بیشتره. یعنی مجلس خودش ریل گذاری میکنه، خودش هم ناظر بر اجراست. اون وقت مجری هم احساس میکنه که باید کارش رو تو چارچوب قانون انجام بده. من به نظرم میرسه این استثناست که در دنیا که ما یه مجلس مستقلی داریم، دولت واقعا مستقل، قوه قضاییه اصلا جز شاهکارهای قانون اساسی ماست که قوه قضاییه از یه منشأ دیگه تأمین میشه، یعنی رهبری. تو همه دنیا قوه قضاییه یا یه کمیته مسئولش انتخاب میکنن، یا مثلا اترن جنرال میگیم، دادستان کل یا رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه مجری انتخاب میکنه. این قوه قضاییه هیچ وقت رو قوه مجری نمیتونه کار کنه. ما این استقلال رو تو قانون اساسیمون داریم. اگر به دست افراد منصف دیندار پخته بیفته، این کاملترین نظام.
خب این اگر چقدر تعقب پیدا میکنه؟ چون این تقابل هم خیلی به ضرر میتونه باشه خیلی وقتا.
اگر کینه ورزی بشه و همون من عرض کردم جناح بازی افراطی بشه، حتما بده. ببینید بنابراین من جواب شما رو مشروط عرض میکنم. من میگم از نظر شما، چون کلمه تئوریک رو از نظر تئوریک قانون اساسی ما یک مؤلفه ها و مشخصه هایی داره که واقعا هیچ قانونی نداره. مثلا این استقلالی که من میگم شاید در امریکا برای کنگره و سنا، البته با وجودی که اینا هم باز حزبیان، استقلال قائل بشیم برای رفتارشون روبرو رئیس جمهور. حالا قوه قضاییه کاملا در اختیار قوه مجری است، ارکانش، نه اینکه عملکرد با مسئولین ارشدش. در قانون اساسی ما اینا جز نکات قوته. اگر به دست افراد ناسالم بیفته، هر سیستمی شما بذارید همین اتفاق میفته. پارلمانتاریزم، اکثریت حاکم میشن، 4 سال هم وکیل شدن، به اصطلاح دوستان وکالت بلاعزل است در این 4 سال.
دولت همراهشون هم هست،
هر کاری دلشون میخواد انجام میدن. این این اگر به دست افراد ناصالح بیفته خیلی خطرناکه، در این همین 4 سال زیر و رو میکنن. اما اونجاها چون یک در عالم خودشون یه نحوه پختگی و تجربه وجود داره، خیلی اتفاق جدی نمیفته. حداقل مثلا تو سیاست خارجی این دولت میره اون دولت میاد،
اتفاقی نمیفته. برنامه دراز مدتی را آقای دکتر گویا دنبال میکنن تو این زمینه.
بله، حالا من میگم یه تمرین و تجربه‌ای هم دارن. خب
بله،
ما اون تمرین و تجربه رو نداریم واقعا. بنابراین من عرضم اینه که من به نظرم میرسه همسو باید همه قانون اساسی رو قبول داشته باشن، همه یک نحوه اون سیاست‌های کلان که ازش صحبت می‌کنیم و کلی رو قبول داشته باشن، ولی به طور جدی تو حیطه مسئولیت‌های خودشون کار کنن. ما وقتی دولت همسو میشه با مجلس، سریع بگم همین مختصر نظارت هم ول میشه، اصلا تعارف نداریم، مختصر نظارت هم ول میشه،
چون یعنی دولت جناحی آیه دکتر اینجا واقعا آسیب میرسونه دیگه.
دولت مطمئن میشه که هر اقدامی کنه
مورد حمایت قرار میگیره
و مجلس قدرت به معنای قدرت عملی بله. نداره که سوال کنه یا استیضاح. الان گاهی اتفاق میفته، اما اگه یه مجلس واقعا جون داره، بازم تکرار میکنم، باید اینجا همون جاییست که عناصر دینداری و انصاف و اینا مؤثر میشه و آدمای قوی وجود داشته باشن به وظایف خودشون عمل کنن. ببینید، ما یک کمیته تطبیق مصوبات دولت با قوانین داریم در مجلس، یعنی هر آیین نامه و مقرراتی هم نوشته میشه میاد تو اون کمیته تصویب میشه. اگه این کمیته کارش ضعیف انجام بده، مجلس یه مقررات و آیین نامه هایی می‌نویسه که اصل قانون رو ضایع میکنه. اما اگه به وظیفه خودمون عمل کنیم، خب طبیعتاً امور میفته تو، مثلا ما تو قانون بودجه میگیم که این قانون هست، مقررات و آیین نامه اجراییش رو دولت ظرف 2 ماه تهیه میکنه، بعد میبینیم حالا 6 ماه گذشته هنوز این آیین نامه نیومده، خب باید یه جای سفت برخورد بشه. یا اینها هست دیگه، در خدمت شما.
بسیار متشکرم آقای دکتر. ما چون فرصتمون تموم شد، حتما بایستی یک جلسه‌ای در خدمت عزیزی باشیم، حالا دیگه هماهنگیش با شما و تهیه کننده محترم جای سلیمانی که انشالله به وقت همان کن. سوالات زیادی مونده، اینکه آیا وابستگی‌های جانی تا چه اندازه میتونه سد راه رسیدن به منافع ملی باشه، بحث قانون انتخابات، قانون فعلی انتخابات، بحث توزیع درست نمایندگان از لحاظ تخصصی و جغرافیایی، به هر حال سوالاتی هست که به نظر میاد پاسخ باید بهش داده بشه. ان شاء الله جلسه دیگه در خدمتتون هستیم.
منم تشکر میکنم، ان شاء الله اگه فرصتی بود، توفیقی بود،
ان شاء الله در خدمتتون. بسیار خوب، گفتگوی فرهنگی بود، گفتگوی من با جناب آقای دکتر حسین اجابت، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، در خصوص مهمترین مسائل مرتبط با مجلس در آستانه دوم اسفند، انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی. خیلی ممنون که با همراه بودید. به اتفاق مهمان ارجمند برنامه، با شما شنوندگان از گرامی خداحافظی میکنیم.
بنده هم سپاسگزارم و شما رو خدا
شکر. خدا نگهدار.
ایرانم ایرانم، من بی تو نمیمانم، در عالم نور افشان کن ای خورشید تابانم، در جسم و تن من تو شعله جانی، من گرچه بمیرم باید تو بمانی، من گرچه بمیرم باید تو بمانی، باید تو بمانی. چه عیان چه نهان، همه جا سخنم شده، نغمه دل وطنم وطنم. چه عیان چه نهان، همه جا سخنم شده، نغمه دل وطنم وطنم. چه عیان چه نهان، همه جا سخنم شده، نغمه دل وطنم وطنم. همچون تن بی جان من بی تو نمانم، ای نام و نشانت بر سینه نشانم، گذشتم از جان به راحت ایران، همار عشق تو بود مرا در جان. هم عشق تو بود مرا در جان ای ایران، در جسم و تن من تو شعله جانی، من گرچه بمیرم